بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 26: لو لم يكن من نيته في اول السفر الاقامه او المرور على الوطن وقطع مقدارا من المسافه ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانيه ثم عدل اما بداله. باز این بحث شبیه بحثی که در گذشته مطرح بود به مناسبت تردد در قصد سیر ثمانیت فراسه. اینجا هم فرض کرده که یک فرسخی مثلا این آقا رفت و تصمیم گرفت که مرور بر وطن بکند. بین هج فرسخی وطن او هست. اول تصمیم نداشت، می گفت از کنار شهر می گذرم، وارد شهر خودم نمی شوم. ولی بعد از این که یک فرسخی جلو رفت گفت حالا بد نیست سری هم به فامیل ها بزنیم. یک مدتی هم با همین عزم بر مرور بر وطن جلو رفت، بعد باز دوباره پشیمان شد، گفت نه خیلی هم لزومی ندارد مرور بر وطن. خب این حکمش مثل همون حکم کسی است که بخشی از مسیر رو با حالت تردید ادامه بدهد که ما در اون مسئله های قبل مطرح کردیم. مرحوم آقای خویی فرموده که نماز دیگه شکسته نیست، حتی اگر در حال توقف یک آن تصمیم بگیرد که مرور بر وطن بکند یا مردد شود، ولو هنوز متوقف است در مکان و قبل از این که شروع بکند در سیر برگردد به همون عزم سابق است که مرور بر وطن نمی کنم، اما دیگر فائده ای ندارد، نمازش تمام است. مگر شروع بکند در سیر جدید که به حد مسافت شرعی همین سیر جدید برسد. اون سیر اول دیگر الغا می شود. این آقا 8 فرسخ را همراه با عزم بر عدم مرور بر وطن ادامه نداد. عزم عدم مرور بر وطن از این حیث مطرح است که انسان برای عزم بر سیر ثمانیت فراسخ نیاز دارد که عازم بر مرور بر وطن نباشد.
اول
مهمی تقلیل باشه مسافت فارسی باشه از حد فرسخ، یعنی فرض این است که 8 فرسخ نبود،
نه از حد فرسخ.
اگر 4 فرسخ بود فرض این بحث برگشت نیست، اینجا بحث مرور بر وطنه. چون بحث مرور بر وطنه، اگر فرض این وطنش هم کمتر از وطنش هم 7 فرسخ نیست، مثلا وطنش هم 7 فرسخ. آقای خویی میگه اگر یک آن توقف و تردید برای حاصل بشه ولو هنوز در حال حرکت نیست، رفت رستوران غذا بخوره مردد شد که این 7 فرسخ نیست که وطنمون هست، برم سر بزنم یا از کنار وطنم برم به اون مقصد. آقای خویی میگه کار از کار گذشته، شما نماز تمامه، مگر بعد از این که 2 مرتبه تصمیم گرفتی که مرور بر وطن نکنی شروع کنی در سیری که 8 فرسخ بشود و اون سیر گذشته ملغاست. و انصافا این مطلب آرکویی در حال توقف اگر انسان تصمیم بگیرد مرور بر وطن کند و در همون حال توقف پشیمان بشود از این تصمیم، است فرمایش آرکویی خیلی غیر عرفی، چون مهم این است که در حال سیر من باید قاصد سیر سمانیت فراسخ باشم، اما در حال توقف این لازم نیست. بله اگه در حال سیر من عازم بشوم بر مرور بر وطن و یا دچار تردید بشوم، انصاف این است که مطلب مشکل خواهد بود و احتیاط این است که جمع بشود در این سفر بین قصر و تمام، مگر اینکه از هنگامی که دوباره تصمیم بر عدم مرور بر وطن گرفت شروع در حرکت کرد، حج فرسخ بخواهد برود. در غیر این صورت مقتضای احتیاط جمع بین قصر و تمام هست. صاحب الرم تعبیرش اینه که میگه که اشکالون فلا یفتک الاحتیاط بالفرس. الخامه شرط پنجمه قصر در سفر ان لا یکون السفر و حرامن و الا لم یقصر. ایشان می فرماید که سفر نباید حرام باشد، اگر سفر حرام بود نماز شکسته نمی شود. و این مسئله مسئله مورد اتفاق و سفر معصیت موجب قصر نیست. سفر معصیت دو قسم، یکی اینکه خود سفر مصداق حرام باشه، مثل سفر زوجه بدون اذن زوج. حالا یا در صورتی که این سفر منافی حق استمتاع زوجه یا نه بنابر نظر صحیح مطلقا بدون اذن شوهر زن از بیرون منزل برود حرام است. فان لا تخرج من بیته من بیتها بغیر اذن زوجها ها و این خرجت داره که لعن می کنند ملائکه او را تا برگردند. امت از این که موجب فوت حق استمتاع زوج بشود تا نشود، و این که مرحوم آقای خویی فرمودن که احتمال فقهی نمی دیم که کسی حرام باشه بر زن خروج از منزل بدون اذن زوج در جایی که منافی حق زوج نماشد، و الا لازمش اینه که بیاد دم در با همسایش هم صحبت کنه حرام بشه، بیاد دم در خاکروبه بذاره آشغال بذاره دم در، حتما باید زنگ بزنه به شوهرش که آقا اجازه میفرمایید که ما آشغالا رو بذاریم دم در. آقای خویی میگه که دلیل انصراف داره همینی که شما میگه، و اینجایی که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که هست منافی حق زوج باشد، ولذا عملا احتیاط واجب میکنه در جایی که منافی حق زوج نماشه. آقای سیستانی به طور مطلق میگه حرامه و حق با آقای سیستانیه، وقتی برای این انصراف ما نمیدونیم. این مقدار که حالا تعارفه که بیاد دم در منزل، حالا این نوعا احراز رضا میکنند. حالا به قول شما ممکنه کسی بگه علت این که آدم بعید میدونه که این حرام باشه اینه که عرفاً خروج نیست، خروج یعنی ابتعاد عن البيت.
الان اگر بریم شوهرش من تبدیل در کنه
خود بیرون نظر
اون دیگه
تو نظر حرام نیست تو نظر خرجه. من حرف هم اینه که این که انصراف داشته باشه این دلیل نهی از خروج بدون اذن زوج، به جایی که خروج منافی حق استمتاع زوج باشد این انصراف وجهی نداره. حالا فوقش انصراف از این که بیاد دم در فرض کنید که از این انصراف داشته باشه، یا به خاطر این که مثلا سیره بر این هست، یا به خاطر این که عرفانی خروج نیست، یا معمولا احراز رضایت شوهر میکنه. خب این دلیل نمیشه که ما بگیم این خانم داره میره مشهد و برمیگرده چون که شوهرش گذشته رفته دوبه میگردم راضی نیستم بری مشهد. میگه عجب خودت دوبه میری، ما میگیم راضی نیستیم اهمیت نمیدیم، ما میریم مشهد. منافی حق استمتاع تو هم نیست، چون اون ساعتی که تو رفتی دوبه ما بعد از اون رفتیم مشهد، قبل از اینم که تو برگردی ما برمیگردیم. یا نه اصلا وقتی این که تو برمیگردی که حالا حال و حوصله استمتاع نداری که تو خیلی قصه بخوری که خروج منافی حق استمتاع من بود. و میشه ملکه یعنی چرا قید بزنیم اطلاق عدلی حرمت خروج زن را از منزل بدونه ازنه تو اطلاق داره حرامه و ما ملتزم میشیم. به هر حال حالا اگر زنی بدون اذن زوج سفر برود، خب این سفر میشه خودش مصداق حرام. قسم دوم از سفر حرام اینه که مقدمه یک غایت محرمه ای باشه. سفر میکنه برای زنا، این سفر لغایت المعصیه نسبت دادن به شهید ثانی در کتاب روز الجنان که اشکال کرده که دلیل این که در سفر معصیت نماز شکسته نمیشه شامل اون سفری که خودش حرامه بشه اشکال کرده، گفته که نه اون روایات ناظر از مونده که سفر لغایت المحرمه از سفر و فی معصیت الله، نه سفرون یکون و مصداقا لمعصیت الله. بله، مگر کسی دیگه اولویه هست و الا عنوان از سفر و فی معصیت الله شامل اون قسم اول نمیشه. این زنی که بدون اذن شوهر از منزل میرود معلوم نیست عرف بگه که سفرها فی معصیت الله. نه، سفر فی معصیت الله این سفر به خاطر سفره فی معصیت الله. حالا به نظر میرسه که این فرمایش منصوب به شهید ثانی درست نباشه. نیازی ندارید به اولویت تمسک کنید، خود روایاتی که ما داریم شامل این فرد میشه. یک روایت که داریم اینه که میگه که لا یفتر الرجل فی شهر رمضان الا فی سبیل حق. یا حالا مضاف و مضاف نهیم بخونید الا فی سبیل حق. این سبیل این زن که حق است بدون اذن زوج، حالا حداقل در جایی که منافی حق استمتاع زوج است این سفر مصداق سبیل حق است قطعا نیست. این روایت صدوق به سند معتبر نقلش میکنه. روایت دوم موثقه عبید بن زراره قالت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یخرج الی السیف ای یقصر او یتم قال یتم لأنه ليس بمسیر حقان. حالا ما که از این روایت استفاده و از بعضی روایات دیگه استفاده عمی کردیم، گفتیم یعتبر و فستفره الله یکون به غرض لحب. حالا انهو خرج فی لحب لا یقصر، بعد برای ما نفت کردن که برخی از فقهای غیر معروف که مرحوم شدن اونا هم این مطلب رو در نوشته هاشون آوردن، مرحوم زین الدینی که در نجف بود در این رساله عملیه که از اونجا ایشون آورده. برای ما استفاده اهم میکنیم، ولی قدر متعقد اینه که سفر حرام نیست به دستیر حق بندیم نیزی قدر متعقنه دیم. حتی اون روایت سفر و حفی معصیت الله هم دعید نیست عرفاً صادق باشه. این روایت که الا ان یکون رجلا داری که من سافر قصر و افتر الا ان یکون رجلا سفره الى سید او فی معصیت الله سفره فی معصیت الله، نداره سفره الى معصیت الله، سفره فی معصیت الله، سفر در معصیت خدا مصداق روشنش همون سفری که خودش مصداق معصیت. مثل این که شاه او را با خودش میبرد که همنشین شاه باشد، خدا همنشین شاه خود این همسفری با شاه که شوکت برای ظالم است این حرامه. سفر او فی معصیت الله مطا سند این روایت اینه که دیر داره، چون سند این روایت توش عمار ابن مروان هست. عمار ابن مروان و ما در بحث خون گفتیم مردد بین یشکری و بین تلهیم. یشکری اگه باشه سقر، اما غیر یشکری توصیق نداره و ما در این که این یشکری تأمل کردیم، یشکری و تلهی. اگه تلهی باشه توصیق نداره. این که ادعا کنیم انصراف داره به یشکری سال خویی مطرح کرده بود، ما در بحث خم اینو ظاهرا مفصل هم بحث کردیم، این هیچ انصرافی به یشکری نداره. حالا به حد دیمی که انصراف پیدا بشه یه روایتی هست نه از باب رد کلام شهید ثانی نمیگم، ولی در رابطه با همین بحث سفر معصیت هست، مثلا موردی داری که سفر لغایت المحرم است. اینجا داری که شخصی آمد خدمت امام رضا علیه السلام و دو نفر بودن، امام به ایشون فرمود که تو نماز رو به تسته بخون، به دیگری فرمود تو نماز رو تمام بخون. گفت چرا؟ گفت انت قصدتنی و هازا قصد سلطان. اینم البته از میکنم این غایتش محرمه بود، ولی به مناسبت اثر که روایات سفر معصیت بله. حدیث 6 از باب 8 دخل رجلان على ابو الحسن الرضا علیه السلام به خراسان فسألاه عن التقصیر فقال لأحدهما وجب عليك التخفيل لأنك قصدتني وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان. هران سفر حرام دو مقدار دارد، سفری که به نفسه حرام است، دوم سفری که لغاية محرمه است. تعبیر بعد صاحب عروه اینجور میگه، میگه و سفر اون مثال هایی که میزنه رفت دیگه فلفرار من از زهر و اباق العبد، خود اباق عبد مصداق حرام و سفر زوجت بدون اذن زوج فی غیر نادر. آی خوی اینجا هاشیه داره، میگه مراد به خروجی که در روایات نهی کرده از خروج زن به غیر اذن زوج، خروجی که مصداق نشوز هست و منافی حق زوج هست. از خونه رفت، از خونمون گذشته رفته، اینه این قهر کرده اینجوری، یعنی اعراض کرد. بعد میگه که دلیلی برای این که مطلق خروج از بیت غیر اذن حرام باشه نداریم، ولو به این که مثلا فرض کنید قدماشو بذاره دم در برای انداختن آشغال، اینا میگید حرامه. یا شوهرش غائب زندان مسافره، اینم برای زیارت اقاربش میره، برای زیارت امام حسین میره. انهازا من مالا دلیل علیه حرمته، هیچ دلیلی در حرمت این نداریم. خب این همین نیست که من عرض کردم که چیزی دلیل نداریم در حرمت این. روایت صحیحه داریم، پایین جلد 14 نکاح بیاریم.
من
نه اینو نمیتونه بگه، برخلاف ده به سه مدر روشن فکر حالت در
زندان
اون یه بحث دیگه هست در
بلاحرک بکنم
کنم مثلا بلاحرک باب 79 حدیث 1 از ابواب مقدمات نکاح و آداب و آداب صحیح هم هست. مالک ابن عطیه عن محمد ابن مسلم عن جعفر عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبی فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها ان تطیعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الا باذنه. ولا تخرج من بيتها الا باذنه و این خرجت به غیر اذنهی لعنتها ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. در ذهنش داره که میگه خب این زن گفت که حق من در شوهر اندازه حقی هست که او بر من داره. قال لا ولا من کل معتن واحده. بله های مالک ابن عطیه رو ما تو سریع میاریم مالک ابن عطیه رو میاریم از این جرایه.